بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام إسرائيل وشهداء ورا مقام إسلام صلواتي إهدى بكم. خدای متعال و شکری کنم که توفیقی عنایت فرمود که در این جمع نورانی شرفیاب بشم و از حضور در این جلسه زیارت چهره های نورانی علما و فضلا و یاران با اخلاص این نظام استفاده کنم. الحمدلله خدای متعال به برکت رهبری های امام راحل رضوان الله علیه و یاری های مخلصانه یاران با اخلاصش زمینه های فراهم شده برای ما که قبلا خوابش هم نمی دیدیم. این شرایطی که امروز برای پژوهش در بسیاری از مسائل اسلامی، اجتماعی، سیاسی فراهم شده، وقتهایی که ما نوجوان بودیم و اینها، واقعا عرض می کنم خوابش هم نمی دیدیم. باور نمی کردیم به این زودی های شرایطی فراهم بشه که بشه اومد آزادان چنین مباحثی رو مطرح کرد و تحقیق کرد. از این که فضلای زیادی در مسائل نظری و فکری اسلامی مشغول تحقیق و پژوهش هستند و نتایج تحقیقاتشون را ارائه میدند و در اختیار مردم قرار میدن، خدا رو بسیار شکر گذاریم. اما اینم عرض بکنم که بعد از برقراری این نظام و فراهم شدن این شرایط، انتظار ما بیش از این، گمان بنده این است که بعد از گذشت 40 سال از برقراری نظام اسلامی تقریبا، ما هنوز مسائل ضروری داریم که حکم الفبای نظام ما رو داره و اونطور که باید و شاید تبیین نشده. البته برای خیلی ها حل شده بوده، بعد برای خیلی ها بعدن حل شده، اما انتظار می رفت که اینا به صورتی گسترده منتشر بشه که جلوی شبهه ها رو بگیره، وسوسه هایی که شیاطین انجام میدن، شبهه هایی که القا میکنند، به آسانی پاسخ داده بشه و بالاخره هرچه بیشتر از نظر فکری، اجتهادی، فقاهتی و سایر بخش های دینی این مسائل روشن بشه. حالا یا مطالعات بنده خیلی ضعیفه که البته همینطوره، و یا اینکه واقعا هم اونطوری که باید و شاید در بعضی از زمینه ها کار کافی انجام نگرفت. این جلسه که برای بررسی یکی از مسائل بسیار مهم جامعه ما که حکم اصول اولیه رو برای نظام ما داره برپا شده، شایسته بسی تقدیر و تشکر است و بنده به سهم خودم با زبان الکنم از همه کسانی که تلاش کردن چه این جلسه ای رو برقرار کردن، مطالبی تهیه کردن، مقالاتی نوشتن، سخنرانی های ایراد کردن، به سهم خودم تشکر میکنم. ما در زمینه کیفیت انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی و شاید حتی بشه تعبیر وسیع‌تری از کارگزاران هم کرد، مسئولین نظام، با مخاطبین مختلفی مواجه هستیم. یعنی وقتی سوال میشه که اسلام برای کارگزار، برای مسئول یک بخشی از کارهای کشور چه شرایطی را در نظر میگیره، چه راهی را انتخاب میکنه، چه ویژگی هایی را مورد سفارش قرار میده، سوال کننده ای وقت کسی است که اصلا اعتقادی به اسلام و نظام اسلامی این حرفا نداره، یک کسی است که تفکرات عرض کنم غیر اسلامی و غیر دینی داریم، حالا چه مسلمان باشد و اون تفکرات رو داشته باشه یا اصلا به اصل اسلام هم پایبند نباشه و علاقه نداره. میپرسه به عنوان یک بحثی که در یک محفل آکادمیک مطرح میشه که اسلام چی گفت؟ میخواد که ما نظر اسلام رو بگیم و یک بیان قانع کنندهی برای چنین کسی عرضه کنیم، کسی که متعبد به مبانی اسلامی نیست یا معتقد نیست به اصل اسلام، یا اگرم معتقد هست اسلام سکولار، اسلامی که به مسائل اجتماعی سیاسی کاری نداره، ولی میخواد قضاوتش را بر اساس مبانی خودش و مبانی سکولار میخواد بحث کنه و جواب قانع کننده بر همون مبانی دریافت کنه. کسان دیگری هستند اصل اسلام را قبول دارند، اما اکثریت مسلمان‌های این زمان و سابقا هم گویا همینجوری بوده، کسانی هستند که مکتب اهل بیت را اونطوری که ما معتقد هستیم اونا معتقد نیست، حد اکثر حق حاکمیت را برای شخص پیغمبر اکرم قائلند. بعضی هاشون در این حدش هم خیلی جدی نیستن، را به عنوان یک رسم عرفی تلقی می کردن حکومت پیغمبر، ولی حد اکثر دیگه معتقدن اطیع الله و اطیع الرسول شامل پیغمبر میشه و ایشون به عنوان ولی امر مسلمین اطاعتش واجبه. اون وقت میگن که به عنوان این مسئولیتی که در جامعه اسلامی داره کارگزاران رو باید چگونه انتخاب کنه، با چه ویژگی هایی. عموم مسلمان ها صرف نظر از مذهب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و بالاخره قسم سومی مخاطبین ما کسانی هستند که میخوان بر اساس بینش شیعی اعتقاد به ائمه معصومین، ائمه اسلام اشعری که اونا معصومن، علمشون و تقواشون مثل پیغمبر اکرمه، فقط وحی نبوت به اونها نازل نمیشه، اما سایر صفاتشون مثل پیغمبر است. حالا میست که میگم معناش اینه که هیچ نوع تفاضلی نیست و اصل روایاتی تفاضلی هم فل جمله میشه قائل شد، اما به هر حال از لحاظ منصب رسمی از این شرایط را مثل خود پیغمبر اکرم دارا هستند، هم علم را و هم تقوا را، هم علمشون علم خدا دادی است، هم تقواشون در حد عصمت. ما با این مبنا میخواییم صحبت بکنیم. پس ما سه جور دست. البته خب میدونیم در هر مذهبی هم کمابیش افراط و تفریط هایی هست. در بین منتحلین به شیعه هم کسانی هستن که جوری دیگه فکر میکنن. ولی به هر حال اونا شازن، عمده شیعیان این اصل را قبول دارند که امام حق حاکمیت بر جامعه اسلامی داره و دو شرط اساسی یعنی علم خدادادی و عصمت را دارد. بحث هایی که من شنیدم انجام گرفته یا در صددش هستند بیشتر برای مخاطبین شیعی مورد توجه بوده. استدلال به روایات اهل بیت، کلمات پیغمبر اکرم ائمه اطهار، مخصوصا کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه، اینها مستند ما هست تو این بحث ها و نعم المستند. اما برای کسی، شخص سکولار، کسی که یا اسلام قبول نداره یا برای اسلام تشریعاتی در حد اداره و حکومت و سیاست کشور قائل نیست، اینها اگر اشکالاتی داشته باشند ما چگونه باید جواب بدیم؟ سوالی داشته باشند چگونه باید جواب بدیم؟ طبعا برای اینها جواب اگر داده بشه که برای اونها قانع کننده باشه از راه دلیل عقلی است، چون اینها بناشون نیست که دلیل تعبدی را بپذیرند یا بر اساس اونا استدلال کنند. پس حاصل بنده عرض بنده در این چند جمله ای که میخوام مزاحمتون بشم، یه تحلیل عقلی از شرایط کارگزاران حکومت معقول است. اگه یه حکومت معقولی داشته باشیم مسئولینش چگونه آدم هایی باید؟ این که میگم معقول به خاطر اینکه در طول تاریخ میدونیم اگه کسی ادعا بکنه که اکثر حکومت‌ها حکومت‌های نامعقولی بودن، حکومت‌هایی بوده که بر اثر زور بر سر کار اومدن و بر ملتی تحمیل شدن و فقط هم در صدد ارضای خواسته‌های نفسانی خودشون یا گروه خودشون یا حد اکثر قوم خودشون بوده. سلسله سلاطینی که در ایران بودن در جای دیگه بودن، اینا چگونه سر کار اومده؟ معمولا با زور بازو. اون وقتایی که فقط زور بازو بود، فقط زور و شمشیر بود، بعدها زور علم هم بهش افزوده شد، زور ثروت هم بهش افزوده شد، اینا هم کمکش شد، ولی بالاخره زور بود. یعنی توده مردم نقشی در پیدایش اون حکومت، انتخاب کارگزاران، مقررات و آیین‌هایی که باید اجرا بشه نداشته. کسانی با زور تحمیل می‌شدند بر مردم، بعدا مقرراتی را معتبر می‌دانستند که اونم مردم در اشتخالاتی نداشتند و به اجرای اونها می‌پرداختند. بعد ضعفی درشون پیدا می شد، یه گوشه دیگری مردم به سطوح می اومدن یا قدرت بیشتری پیدا می کردن، بر اینا حمله می کردن، اینا را از بین می بردن، خودشون جانشون. تاریخ ما پر است از این سلسله سلاطینی که به همین صورت ها سر کار می کنند. کشورهای دیگه هم کم آبیش همینجور آبود. بله در کتاب های تاریخ فلسفه و تاریخ سیاست و اینا گفته می شه که در یک عهدی در یونان یه حکومت مردمی به وجود آمده بود و دموکراسی به اصطلاح. حالا اون چه جور بود و اینا در یه منطقه کوچکی و چقدر دوام پیدا کرد و چه تحولات پیدا کرد باید به تاریخش، ولی این یه چیز استثنایی هم حساب میشه. اون زمان ها چند روزه واقعیت داشت، اینم قابل مطالعه هست. ولی عموما حکومت ها به همین صورت ها با زور پیدا می شود، با زور دوام پیدا می کرد و با زور مقرراتی رو اجرا می کرد. خب سوال کردن از اینا که آقا در این نظام کارگزاران بر چه اساسی انتخاب میشن، چه مقرراتی باید حاکم باشه، خیلی سوال به جایی نیست. جوابش دو تا کلمه است: چیزی که خواسته های زورمداران را تأمین کنه. چه کسانی سر کار میان؟ اونایی که بیشتر کمک میکنند که اینا سر کار بمانند، سلطهشون را بیشتر توسعه بدن، بتونند خواسته های خودشون را تأمین کنند. یه وقت مستقیما زور بازو و زور شمشیر کار میکنه، یه وقت حیله ها هم هست، تبلیغات هم هست، هدایا هم مؤثره، گاهی برانگیختن یه انگیزه های ملی گرایانه، قوم گرایانه، اینها هم کمک میکنه. بالاخره از چیزی که نیست، این که عقل چی میگه، حکمت چی میگه، مصالح جامعه چی اقتضا میکنه، مردم چی میخوان، اینا مطرح نیست. اگر هم گاهی گفته میشه، یه پوششی است برای فریب دادن دیگران. خب اینا که نشسته پاکند، ما دیگه بحث کردن از این که آقا شما چه شرایطی برای حاکم قائلید، برای کارگزاران حاکمین، سوال بی جاییست. و هر که بیشتر ما رو کمک کنه در رسیدن به خواستهام. ولی از دورانهایی، از چند هزار سال، 2000 سال کمتر بیشتر، گوشه و کنار کشورهای دنیا کسانی پیدا شدن که حکومتشون یه مقداری با خواستهای مردم هماهنگی داشته، یا مردم خواست خودشون رو بر اونها تحمیل می کردن، زورشون می رسیده که با اونها درگیر بشن و یه مقداری خواستهای عمومی هم رو بر اونها تحمیل کنن. یعنی یه بدبستانی بین مردم و بین حاکمان رخ می داده. طبقه حاکمه یه خواستهایی داشتن، مردم مجبور بودن اونا رو بپذیرن. اونها هم برای اینکه خیلی سر و صدا زیاد نموشه و هرج و مرج نشه و مردم کمابیش موافقت کنن یا آسان‌تر کارشون پیش بره، به بعضی از خواستهای مردم اونا توجه میکردن. و اون وقت اینا فیل جمله مطرح میشه که مردم چی میخواستن ازشون و چه خواستهایی رو باید در کارگزاران رعایت کنن. خب نمونه هایی ازش هم اونطوری که در تاریخ بیان شده، که البته این تاریخ هم همیشه گویای واقعیت های برهنه نیست، خیلیش تحت تأثیر همین زورمداران و اینها نوشته شده. مثلا حالا به عنوان، البته من قضاوتی نمیخوام بکنم، به عنوان مثال ما در تاریخمون انوشیروان دادگر داریم. وقتی میخوام مثال بزنیم به یک شخصیت عادلی، انوشیروان عادل. حالا واقعا ایشون چقدر عادل بوده و چقدر رعایت میکرده و اینا قابل تحقیق، بنده مورخ نیستم و ادعایی هم ندارم در زمینه، ولی کسانی هم گفتن که اونقدر هم ایشون عادل نمونه از کنم 100% نبود. البته بین پرانتز از بکنم که معیار عادل بودن هم در نظام های ارزشی فرق میکنه. به هر حال اینا گاهی در بین این همه سلاطینی که در ایران حاکم شده، یک نفر به عادل معروف شده. این پیداست دیگران چه جور بودن. خب برای اینکه ما یه تقسیم بندی کلی داشته باشیم، فرضمون اینه که مواجهیم با کسانی که مقید به مبانی اسلامی و مصادر اسلامی و اینا نیستن، فقط باید با زبان عقلی، با بحث عقلی تحلیلی باشون سخن گفت. فرض را باید در جایی بگذاریم که غیر از زور و دیکتاتوری چیزی در یک نظامی حاکم هست. میخوان یه مقررات معقولی وجود داشته باشه و اعمال بشه. ولی اونجایی که فقط زور محض است و یا فریب، اون محل بحث ما نیست. بحث عقلی نمیشه دربارش کرد باید چه کسانی باشه، چون پایش برای عقل نیست تا بحث عقلی درباره شرایط و ویژگی هاش انجام بگیره. فرض کنیم اگه حکومتی واقعا بخوان مصالح جامعه را تأمین کنه، اصلا حکومت برای چی به وجود میاد؟ چرا ما باید در جامعه حکومت داشته باشیم؟ خود این یه بحثی است و هم میدونید که در فلسفه سیاست هم از قدیم کسانی بودن میگفتن حکومت ضرورتی نداره، گاهی در یه شرایطی استثناء لازم میشه برای اینکه کسی متخلفین را تنبیه کنن سر جاشون میشونن، ولی اگه مردم همه وظایف خودشون را عمل کنن حکومت نمیخواد. در مقابل هم کسانی گفتن نه، حکومت علی ای حال ضرورت داره. حالا باز بین پرانتز عرض میکنم از نظر اسلامی جای شکی نیست که جامعه احتیاج به حکومت داره. سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت بر این مطلب شاهد آیات قرآن با دلالت خیلی روشن این مطلب را اثبات میکنه. حتی در سیره پیغمبر نکته هایی یافت میشه که در غیر از مسئله حکومت رسمی و مصطلح تأکید شده که حتی در یک جمع های کوچکی هم وقتی تشکیل میشه سعی کنید یه حاکمی داشته. یه روایتی نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اگر در یک سفری چند نفر هم سفر شدید، فامروا علیکم واحدا منکم، سه چهار نفر در یه سفر همسفر هستید رفتی سفر، بیاد یکیتون را رئیس خودتون قرار بدید، امیر خودتون، امرو علیکم واحد منکم، برای اینکه بالاخره با هم بودن یه مصالحی داره، اگر اون مصالح را بخواید تأمین کنید باید هماهنگی وجود داشته باشید. اگر برای باشه هر کسی به نظر خودش عمل کنه این عمل هماهنگی به وجود نمیاد و هدفی که از همراهی و اجتماع در نظر هست تحقق پیدا نمی کنه. پس هدف اجتماع، هدف همکاری، همراهی وقتی است که هماهنگی باشه. هماهنگی در وقتی تحقق عینی پیدا می کنن که بالاخره یه نفر حرف آخر رو بزنه. کی حرکت کنیم؟ یکی میگه ساعت 7، یکی میگه ساعت 8، میگه ساعت 9، بقیه یه نفر میگه حرکت ساعت 8. اگه اینجور شد مساله همه تأمین میشه. گاهی حتی که ضرری هم داشته باشه در مقابل اون منافعی که بر همگرایی متردد میشه جبران میشه. این اندازه حتی در سیره پیغمبر اکرم نقل شده. چرا سه به زندگی اجتماعی اینها که اگر یه ستون لشکری مثلا میفرستادن، این سریعه ای میفرستادن به فرمانده داشت، قافله یه حرکت میکرد به فرمانده داشت، رئیس قافله بود، دستور رو من، مجموعه ای بود که با هم کار میکردن، بالاخره یه نفر باید حرف آخر رو بزنیم. مسائل رسمی کشور که میشد که به طریق اولا هیچ جای چانه زدن نداشت، همه می دونستن باید کار اجتماعی، زندگی اجتماعی بالاخره یه نفر باید بشه حرف آخر رو بزنه، دستور آخر رو بده، همه عمل کنه. فرض ما اینه که مخاطب ما هم که وقتی میگه کارگزاران در اسلام چه ویژگی هایی دارن، اصل این که باید حاکمی باشد و باید کارگزارانی داشته باشه این مفروغانه، میپرسه از شرایطش، از ویژگی‌هاش. خب اگر اصل حاکم لازم شد، اگر حکومت در یک جمع کوچکی است، خود اون شخص حاکم میتونه مسائل اونجا را اداره کنه، اما این حکومت برای یک جمعیت ده ها میلیونی شد، هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه همه کارهای اونجا را شخصا اداره کنه، نه حضور فیزیکی در همه جا داره منم قدرت مدیریت در همه بخش ها خواه نخواه باید کمک بگیری. اون وقت مسئله کارگزاران مطرح میشه، کسانی که کمک او باشند در مدیریت جامعه و اعمال حکومت در کل جامعه. خب بحث عقلی اقتضا میکنه که اول ما بفهمیم این جامعه برای چی تشکیل شده؟ آیا هدف از تشکیل جامعه در طول تاریخ یک چیز بوده؟ یا مشترک بوده در همه جا یا متفاوت بوده؟ در آیه نشون میده که متفاوت بوده. یه چیزهای مشترک در همه جا بوده ولی یه چیزهایی هم در جوامع مختلف با هم کم آبیش تفاوت داشت. اون چه جامع هست به عنوان کلی که البته خیلی کلی است، این است که مصالح جامعه که متصدی خاصی ندارد، داوطلبانه تأمین نمی شود، باید دستگاهی باشه اون مسائل را تأمین. اگه مسائلی از همه احتیاج دارند اما داوطلب داره، مردم احتیاج به نونوا و قصاب دارند، به طور داوطلب نونوا و قصاب پیدا میشه. این دیگه حاکم نباید بیاد کسی برای نونوایی و قصابی تعیین کنه. به طور داوطلبانه همیشه پزشک توی جامعه پیدا میشه، استثناء هم ممکنه داشته باشی، اما معمولا اینجور هست. حالا اغراض شخصی باعث میشه کسانی برن پزشکی بخونن، کار بکنن، برای زندگیشون از جا استفاده کنن، تأمین میشه. اما گاهی میشه در یه شرایط خاصی پزشک به قدر کافی نیست یا به درد همه مردم نمیرسه، نیاز یک عده ای از جامعه برآورده نمیشه، بسیار بیمار میمونند و پزشکی ندارن. اینجا باید یه دستگاه فوقانی باشه میگه آقای پزشک فلان تو باید بری فلان جا. چرا؟ برای که مصلحت جامعه دست بمیره، تفویت میشه. زندگی اجتماعی برای این بود که مصالح همه مردم بهتر تأمین میشه. حالا اینجوری تأمین نمیشه. وقتی تأمین میشه که یک قدرت مافوقی امری کند و دیگران باید اطاعت کنند در حدی که لازم. اگه یه روزی بعضی از مشاغل در کشور طوری بود که مورد احتیاج جامعه بود اما داوطلب نداشت، کسانی نرفته بودن اون را تأمین کنند، تحصیل کنند، شرایطش را فراهم کنند، یه قدرتی باشه یه عده‌ای رو بفرسته برید این کارو بکن. پس اصل هدف از تشکیل حکومت تأمین نیازمندی‌های جامعه هست، اون نیازمندی‌هایی که متصدی بالفعل نداره. اگه متصدی بالفعل داشت ضرورتی نداره حکومت در اون دخالت کنه. این قاعده کلیش. هیچ عاقلی هست در این شک بکنه که اگه یک جامعه مردم میخوان با هم زندگی کنن، اگه با هم زندگی کنن منافع و مصالحشون بهتر تأمین میشه، به همین جهت بنا گذاشتن که زندگی اجتماعی داشته باشن، احساسات و عواطفشون هم از این راه بهتر ارضا میشه، پیشرفت علمی و عقلانیشون هم بیشتر خواهد بود. برای این لازم هست حکومتی باشه. حکومت برای چه وظایفی داره؟ اون چیزهایی که خود مردم به تنهایی نتونستن تأمین کنن، اون وظیفه اولیش. چند تاست؟ شرایط فرق میکنه. چیزی که تقریبا همه فیلسوفان سیاست گفتن حفظ امنیت، تأمین امنیت تقریبا همه گفتن از وظایف حکومت. بعضی‌ها گفتن تنها این وظیفه است، بعضی‌ها گفتن اولین است. اما کسی نگفته باشه من برخود نکردم. به هر حال این به عنوان مثال ما تلقی می‌کنیم که تأمین امنیت جامعه بر حکومت لازمه. چرا؟ برای اینکه متصدی نداره که این نیاز را داوطلبانه تأمین کنیم.
یه کسانی داوطلب میشن شب تا صبح از کن تو پوچه ها تو خیابون ها بگردن مبادا کسی دزدی کنه. کی داوطلب میشه برای این دار؟ تا برسه به دفاع از دشمنان خارجی، اگه دشمنی حمله کرد به مرزهای ما، یه عده داوطلبان شبانه روز اونجا آماده باشن برای دفاع کرده. کی حاضر میشه این کار بکنه؟ انگیزه ای برای این کار نیست. پس باید دستگاهی حاکم باشه که، پس وظیفه اصلی حکومت را از تأمین نیازمندی های به زمین مونده جامعه میدونه. خب وقتی فهمیدیم که یک نفر نمیتونه همه این کار را انجام بده، اصلا همون دفاع از یک مرزش هم نمیتونه، چرا سه به همه مرزهای کشور را بخواد امنیتش را تأمین کنه؟ یک نفری محاله، نمیشه، امکان نداره. اینجاست که نیاز پیدا میکنه به کمک‌هایی و یک سیستمی ارتباطی باشه، او به یک کسی دستور بده، اون به زیر دستاش مراتب داشته باشه. اونی که امروز در همه ارتش‌های دنیا دیده میشه، حتی بعضی کشورهایی که ارتش‌هاشون ضعیف است و داوطلبانه است و ارتش رسمی اونچنانی ندارن، طور که گفته میشه در سوئیس مثلا خیلی ارتش قوی اونچنانی نیست، اینا هم حتی در اینجا برای سلسله مراتب و این حرفا همه جا محفوظه. باید یه فرمانده فوقانی باشه در عالی ترین سطح، او به قدر نیاز فرمانده های متوسط رو تعیین کنه تا برسه به سربازهای که در میدان عمل مشغول کار میشن. خب اینا چه شرایطی باید داشته باشن؟ اون شرایطی که کمک کردن به اون حاکمی که اون شرایط را براش لازم است احتیاج داریم. یعنی اگر ما هدف از تشکیل جامعه را دونستیم، وقت وظایف حاکم را هم خوب میتونیم بدونیم چی. وقتی وظایف حاکم را دانستیم، وظایف کارگزارانشان را بهتر می‌دونیم. خب آیا میشه ما یک عناوین کلی برای این کارگزاران در نظر بگیریم که در هر نظامی با هر سیستمی اداره بشه، با هر هدفی دنبال بشه، این شرایط کلی را باید در کارگزاران در نظر گرفت؟ آیا عقلی هم چه حکمی میتونه صادر کنه که برای کسانی که به دین و تعبد هم پابند نیستن قابل قبول باشه؟ خب عرض کردیم که دستگاه حکومت به طور متعارف یک سیستمی را میطلبه که مراتبی داشته باشه، عرض کنم که، و مقرراتی بر اون سیستم حاکم باشه. اون کسانی که میخوان متصدی این کارها بشن میتونن بدون اطلاع از این مقررات در این نظام مشارکت کنن؟ حاکم میخوای یه فرمانده ای برای شهری تعیین کنه، فرمانداری، استانداری تعیین کنه. وظیفه این استاندار اینه که اینجا را طبق اون مقرراتی که بر اساس هدف تشکیل اون جامعه تعیین شده اداره کنه اینجا را. خب میشه ندونه این مقررات چیه؟ اولین شرطش اینه که بدونه چه مقررات میخواهی شد. پس یه شرط کلی در همه نظام ها برای کارگزاران، علم و آگاهی و شناخت. یک کسی هر قد قدرت بدنی زیادی، پهلوان، قهرمان عالم باشه، به چه دردی میخوره وقتی نمیدونه میخواد چیکار؟ عقل کل باشه اما نمیدونه اینجا باید چیکار کنه، چه مقرراتی باید اجرا کنه. آگاهی از هدف تشکیل این جامعه، مقرراتی که طبق اون هدف شکل گرفته و تعیین شده و رسمیت پیدا کرده، و از همین قبیل ارزش هایی که جامعه میخواد، چون نیازهای جامعه یه مقداری در شکل ارزش ها مشخص میشه تعمیر. و هر حال اون مقررات اجرایی رو که باید عمل بشه، شرط اول کارگزار اینه که اونا رو خوب بدونه. این یک شرط. شرط دوم، اگر این مسائل رو خوب بدونه اما در مواردی بیشتر دنبال منفعت شخصی خودش باشه، موقع اجرای اینا که باشه از یک کسی رشوه بگیره و تخلف کنه، موقع حضور در یه صحنه باشه تمارز کنه و بره استراحت کنه، و در جاهای دیگر اون شرایط چیزایی رو که باید رعایت کنه به خاطر منافع شخصیش ندیده بگیره، در نتیجه اون منافع تأمین نشه. اونی که هدفی از تشکیل حکومت بود تأمین اون منافع بود. این کارگزار وضعش طوریست که اونها رو نمیتونه تأمین کنه، چون فکر منافع خودشه. حکومت برای تأمین منافع جامعه بود، نه تأمین من، منافع شخص من. حالا تأمین منافع جامعه با فرد چه فرقی داره و اینا بحث های علمیش شما خواهید فرمود. بنده خواستم این چند تا کلمه بگم، شرایط کلی که با هر کسی ما میتونیم بگیم کارگزار این شرایط باشه. شرط دوم پس تعهد، تعهد اخلاقی. در ادبیات دینی ما بهش میگیم تقوا، در ادبیات عمومی بهش میگن تعهد، یا چیزی شبیه صلاحیت اخلاقی گاهی مثلا. پس شرط اول علم، شرط دوم تقوا. خب این کارگزار میخواد اون مقررات کلی را در جامعه پیاده کنه، خودش هم واقعا انگیزه داره برای این کار، انگیزش همون تقوای باطنی میشه. اگه درست مصادیقش را تونه بشناسه، میخواد یک جایی منافع جامعه را تأمین کنه اما اشتباه میکنه مصادیق را برندگی، تخصصی در این نداره که این منفعت را از با چه ابزاری، با چه تکنیکی، با چه روشی باید تأمین کرد، باز کارش ناقص خواهد بود. قبول داره اون عدالت باید رعایت بشه، مساوات باید در قانون رعایت بشه و چیزهای از این قبیل، مفاهیم ارزشی کلی، اینا را قبول داره، واقعا هم دلش بخواد عمل کنه اما نمیدونه چیکار باید بکنه. این بود چه بسا گاهی میاد یه اقدامی میکنه درست عکس اون نتیجه میده که دلش میخواسته، فرض هم اینه که دلش خوب میخواد اما نمیدونه، بلد نیست چیکار کنه. پس غیر از اون دوتا، برای کسی که کارگزار میشه در جامعه، متصدی منصب اجتماعی میشه، باید خبرویت داشته باشه در تعیین مصادیق اون قواعد کلی یا پیاده کردن راه‌هایی که برای به اون هوا میرسونه. در مواقع تنازع اهم و مهم را بشناسه. اینها را در اصطلاح ادبیات سیاسی معمولا رایج شده میگن حسن تدبیر. عالم هست به احکام کلی، دلش هم میخواد واقعا عمل بکنه اما گاهی اشتباه میکنه به اینکه تدبیر نداره، بلد نیست چیکار کنه تا اونو انجام میگیره. پس سه تا شرط کلی برای هر نظامی با دلیل عقلی که هر عاقلی بتونه تصدیق کنه، هیچ کس نمیتونه شک کنه در اینا. اگر کارگزار ما و به طریق اولا اون کسی که در رأس هست از این سه تا کم بهره باشه مسئولیت خودش را نمیتونه درست انجام بده. این یه مطلب که این سه تا شرط کلی است. البته در مواردی تفاوت‌های مراتبی پیدا میشه. نکته دومی که اشاره کنم و دیگه وقتتون رو بیشتر نگیرم اینه که این ارزش‌هایی که ما در دنبالش هستیم در جامعه مثل همه چیزهای دیگه زندگی این عالم مراتب داره. امنیت میگیم، اما امنیت مراتب بسیاری داره. یه امنیتی است که آدم از خونش که بیرون میاد خاطر جمع نیست که سالم برگرده. حالا هست کشورهایی که مردم صبح که از خونشون برمیان مطمئن نیستن که شب سالم برمیگردن خونشون. این یه جور ناامنی است. یه جور ناامنی هاییست، موارد جزئی است، دین سبه جایی که فعل جمله قابل تحمله. به هر حال این که این ارزش هایی که ما در زندگی اجتماعی دنبالش هستیم مراتب داریم. این مراتب میتونه یه حد نصابی براش تعیین کرد که هر جامعه باید این حدش لااقل رعایت و یه چیزهایی را سعی کرد که اونا تأمین بشه، ولی اینکه معمولا کم اتفاق بیفته در اون حد کاملا اجرا بشه. پس نکته دومی را که ما میتونیم بگیم این است که باز به دلیل عقلی با توجه به تجارب عینی در هر نظامی کارگزاران باید یه حد نصابی از شرایط داشته باشه. بعضی اینا این اصطلاح را به کار میبرن که اینا بایسته های این نظام است. ولی هر تل مقدور سعی کنن بیش از اینها باشی. این حد نصابش یعنی کمتر از این قابل قبول نیست. اما سعی کنن بیش از این باشی. این را میگن اصطلاحی که جعل فرمودن شایستگی هاست. تقسیم قابل قبولی است. اگر دو نفر بودند هر دو بایستگی ها را داشتند، اما یک کسی شایستگی های زیادی داشت، خب اوغلا میگه تو اون را انتخاب کنین برای اینکه بیشتر به صالحتون تأمین کنه، منافعتون را تأمین کنه. این همون اصطلاح معروفی است که باید اصلح را انتخاب کرد. یعنی دو نفر فرض کنیم هستند، هر دو اقل شرایط صلاحیت را دارن، اما یکی خیلی بیشتر داره، خدمات بیشتری میتونه ارائه بده، تخصص بیشتری داره، تجربه بیشتری داره، حسن تدبیر بیشتری داره، تقوای بیشتری داره. همه اینا میتونه دخالت داشته باشه در اینکه مسائل بهتری تعمیل بشه. عقل میگه اونا مقدمه داره، و چرا نکنی؟ اینم از یک طرف. مسئله نکته سوم این که گاهی ممکنه در یک شرایطی کسی که حد نصاب شرایط داشته باشه یافت نشه. البته این خیلی نادره، ولی مشابهش اینه که هست کسی که حد نصاب شرایط داره، اما دست ظالمی مانع میشه از اینکه او سر کار بیاد. حالا ظالم هم ظلم انواعی داره. بعض ظلم ها تبلیغات غلط هست، تخریب ها هست، تهمت ها هست و چیزهایی از این قبیل. بالاخره نشد، اون کسی که حقش بود که به این پست برسه، این مقام، نرسید. چه باید کرد؟ اصل زندگی اجتماعی را صرف نظر کنیم ازش، اصل حکومت را ازش صرف نظر کنیم یا نه؟ حالا که اون نشد باید تنزل کرد به اقرب. این هم یه اصل اقلایی است. که اگر شما در یک شرایطی برای یک کاری کسی رو در نظر دارید که حد نصاب شرایط رو داره اما دسترسی بهش پیدا نکردی، بیمار آدم میخواه برای پزشک حاضری حالا دسترسی نداره، وقت نداره، یا ایران نیست رفته خارج مثلا عرض بید حالا چه میکنم؟ خب هر عاقلی میگه به کسی که نزدیکتر به او هست، اگر 99 صد نشد به 99 مراجعه کن، 99 نشد 98 مراجعه کن. تنزل به اقرب در صورتی که امکان نداشت، حالا امکان نداشت به خاطر اینکه فرد واجد شرایط نبود یا موانعی برای تصدی وجود داشت. اگه ما این سه تا مطلب را درست بپرورانیم، من خیال میکنم یک منشوری برای حکومت اسلامی میتونیم داشته باشیم که برای دیگران هم قابل قبول باشه. اون وقت بعد اضافه کنیم که اون مصالحی که ما در تشکیل حکومت میخوایم تنها اون مصالحی نیست که همه اوغلا میخواد، اونی که همه اوغلا میخواد ما هم میخواییم، امنیت میخواییم، تأمین نیازمندی های زمین مونده میخواییم، دفاع میخواییم، همه اینا هست. اما در یک حکومت دینی فراهم کردن زمینه رشد انسانی و رسیدن به تعالی که عبارت از قرب خدا، این هم مطلوب است. اگر بنا بود یه شرایطی بود که این به طور داوطلبانه انجام میگرفت، لزومی نداشت حکومت دخالت کنه. اما عملا تجربه نشون میده که چنین چیزی فراهم نمیشه. لا اقل میتونیم بگیم در اکثریت موارد این مشکل پیش میاد و لازم است که ما این اصل تنازل به اقرب را رعایت کنیم. این در همه جای زندگی اوغلایی مرسوم است. در مواردی که ما حتی در فقه خودمون بهش اشاره شده میتونیم برای تأییدش عرض بکنم. یه مسئله معروفی ما در فقه داریم که اگر واقفی وقفی کرد برای مصارفی، متولی تعیین کرد باید واجد این شرایط باشه، مثلا از اولاد ذکور واقف باشه و این شرایط رو بتونه رعایت بعد رسید به یه حدی که از اولاد ذکور واقف کسی نمون بالا چیکار کنن؟ شد وقف بی وقف؟ نباید دیگه به این وقف عمل کرد؟ هیچ عاقلی هم چیزی نمیگه. بی تولیت باشه تفویت میشه مساله. خیلی از فقها فرمودن اگر کسی اقرب به اولاد ذکور، یعنی اولاد ذکوری با یک واسطه غیر ذکور باشه، این اولاد از این که متولی این وقت بشه، حالا احتیاجش اینه که حاکم شرع هم اجازه بگیرن. اما اینکه تنزل کنیم ما به کسی که اقرب هست، این یه اصل اوغلایی است. یا چیزی که همه ماها باش آشناییم، مرجع اعلمی از دنیا رفت، بعد مردم چیکار میکنن؟ و همون کسی که دیروز فرع اعلم بود و جایز نمیدونستن تقلیدش، اونو که واجب نمیدونستن تقلیدن، اما او که از دنیا رفت امروز تقلید او واجب میشه. تنزل به اقرب هست. در مسائل حکومتی هم این همین قضیه است و حتی یکی از ادله ولایت فقیه میتونه همین مطلب باشه که ما وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم باید رجوع کنیم به کسی که اشبه به امام معصوم باشه در این سه تا شرط: علم، تقوا و مدیریت. و السلام علیکم و رحمت الله.